بسم الله الرحمن الرحیم. نذکر منها ما قد لوحذ من ان هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعيه بان تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكميه، وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. خب گفتم ركن سوم در استصحاب لازمه که اگر این ركن سوم نباشد استصحاب جاری نمیشه، و اون ركن سوم هم عبارت از چی بود؟ عبارت بود از وحدت قضیه متيقنه و مشکوکه. ما در مورد استصحاب دو تا قضیه داریم. یه قضیه داریم که این فرش دیروز این فرش پاک بود، این قضیه متأخنه ما طهارت دیروز این فرش. یه قضیه مشکوکه داریم، طهارت همین فرش امروز، در امروز طهارت امروزش رو شک داریم. پس طهارت دیروز متأخن، طهارت امروز مشکوک. موضوع این دوتا طهارت چیه در این دوتا قضیه؟ ذات همین فرش. پس موضوع شد شیء واحد، به حیثی که اگر در موضوع کوچکترین تغییر پیدا شد این حکم غیر از اون حکم میشه. اون حکمی که یقین داشتیم روی اون موضوع بود، این حکمی که شک داریم روی این موضوع دیگر. اگر دست از این حکم دوم برداریم این دیگه نقض اون حکم اول گفته نمیشه، برای اینکه موضوعش دو تایه. وقتی موضوع دو تا بود قرآن حکمم به تبع موضوع دو تا میشه، اون یکیش مشکوکه یکیش متهم. مثل اینه که نه وجوب نماز را یقین داریم، وجوب روزه را مثلا شک داریم. خب اگر دست از وجوب روزه برداشتیم این دیگه نقضی وجوب نماز گفته نمیشد. این رکن سوم برای ما درد سر ایجاد کرده، و اون درد سرش اینه، میفرماد اگر این رکن سوم شرط باشد در باب استصحاب، استصحاب در شبهات موضوعی جاری میشه، برای که این شرط محرزه. همین مثالی که زدم به فرش، طهارت دیروز فرش و طهارت امروز. موضوع طهارت دیروز چی بود؟ ذات فرش بود دیگه، هیچ در این فرش تغییری نشده. موضوع طهارت مشکوکه امروز چیه؟ ذات فرش. ولذا در موضوع در قضیه متأخن و مشکوکه در موضوعش مقدار یه سر مو هم تغییری حاصل نشده. اینجا اگر دست از طهارت این فرش امروز برداریم این نقضه یقین دیروز گفته بگو میشه که انه. این در شبهات موضوعی خوبه، ولیکن در شبهات حکمی نه، در شبهات حکمی این شرط نیست. اگر این شرط وجود نداشت پس بگو آقا در شبهات حکمی اصلا استصحاب جاری نمیشود ابدا. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر که رکن سوم وجود نداره. چون در شبهات حکمی آقا اگر بدانیم که موضوع عین موضوع باقیه، خب یقین داریم که حکمش هم باقی. در شبهات حکمه یعنی احکام کلی الهی، خب مادامی که موضوعش باقی باشه خب یقین داریم حکم باقیه دیگه، شکی نداریم. اونجا ما کی شک میکنیم در شبهات حکمه؟ آقا موضوع تغییر پیدا کرد، خب وقتی تغییر پیدا کرد احتمال میدیم شاید او یه موضوع بوده که متیقن رویش بار بوده. الانی که شک داریم این موضوع دیگری شده، یه حالتش تغییر کرده، خیدش از بین رفته، جزء موضوع از بین رفته، و وقتی رفت این میشه موضوع دیگر. موضوع دیگر که شد اون حکمی که روی این موضوع الان بار میکنیم این میشه حکم دوم، حکم مربوط به حکم اول نیست و نقض حکم اول گفته نمیشه. چیکار کنیم آقا؟ بگو گیر کرده آقا. بهتر اینه که بگم مثلا در شبهات حکمه استصحاب جاری نمیشه، کما اینکه آقای خویی فرمودن. اون تو آقای خویی نه به خاطر این اشکال، به خاطر تعارض جعل و مجعول فرموده ایشون. خب ما بگم به خاطری که در قضایا در احکام کلیه هیچ گاهی موضوع در قضیه متيقنه با مشکوک شیء واحد نیست، و الا اگر شیء واحد باشد بفرما آقا. حد داریم که حکم باقیه، برای اینکه حلال و محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. خب در زمان غیب حضور ائمه مثلا نماز جمعه واجب بود تا این موضوع باشد، حضور باشد، یعنی حضور قائم. خب ما قد داریم که تا قیامت هم نماز جمعه و هیچگاه شکی در وجوب نماز جمعه نمی کنیم. حالا که شک کردیم برای این که موضوع تغییر کرد، زمان حضور تبدیل شد به زمان غیبت، در زمان غیبت شک میکنیم که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. خب الا فرضی که ما دست برداریم از وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، این دیگه نقضی اون وجوب جمعه در زمان حضور نیست. او یه موضوع حکمی داشت، اینم یه موضوع حکم دیگری داره. اینه که در شبهات حکمیه مشکل میشد جریان بگو استصحاب. ولذا علما از دیر زمانی متوجه این اشکال بودن، از دیر زمانی متوجه این اشکال بودن و از دو طریق کأن جواب دادن. اون جوابی که خیلی روشن و واضح هست و همه آقایون گفتن در همه کتاب ها هم وجود داره، میگه بله آقا ما قبول داریم رکن سوم را، باید قضیه متقنه با قضیه مشکوکه موضوعش بگو شیء واحد باشه. منتها این شیء واحد بودن از دید کی؟ آیا به دقت عقلی یکی باشد؟ این اگر شد این اشکال وارده. در شبهات حکمیه به دقت عقلی هیچگاهی موضوع واحد نیستن، مختلف شده. مثلا آب کر بود، آقا فرض فرمون اون وزنش چقدره، طولش چقدره، عرضش چقدره، با اون مقدار معین الان یک کیلو ازش کم شده، حالا شک میکنیم این پاکه یا پاک نیست. اینجا به دقت عقلی موضوع تغییر کرد، آقا برای اینکه اون آبی که یقیناً پاک بود این نبود، این آب نبود، او کدوم آب بود آقا؟ او یه آبی بود که یک کیلو بیشتر بود، الان یک کیلو ازش کم شده، غیر از اونه. آب یک کیلو کم غیر از اون آبی است که دارای اون یک کیلو بوده. این به دقت عقلی موضوع تغییر کرده، ولی زو الان طهارتی این آب، این حکم اون آبی قبلی گفته نمیشه، این حکم جدیده، اینجا استصحاب جا نداره. ولیکن وحدت قضیه متقنه و مشکوکه ما که نگفتیم به دقت عقلی، بلکه معیار در وحدت قضیه نظر عرفه. عرف هم که یک عینک دودی به خودش میزنه، خیلی چیزها رو با مسامحه بگو میبیند. وقتی با مسامحه دید خیلی جاها، مثلا در همین مثال آب کر یک کیلو رو کم شده، از عرف سوال کنیم میگه بابا این آب همون آبه، واحد میبینن، یک کیلو رو درش تفاوت قائل نیستن. و لا تنقص خطاب به کیه؟ خطاب به عقل یا خطاب به عرف آقا؟ خب در جایی که وحدت عرفی داشت قضیه موضوع متیقن، قضیه متیقن با موضوع قضیه مشکوکه، اگر عرفن واحد گفته شد اونجا لا تنقص شاملش میشود. پس استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشد. بله گاهی در بعضی چیزاست که با تغییر اون حتی در نظر عرفم احتمال میدهد عرف که موضوع تغییر کرده باشه، اونجا که احتمال داد عرف موضوع عوض شده باشد، دوتا شده باشد موضوع، اونجا دیگر استصحاب جا نداره. ولی در جایی که عرف قسم عباسی یاد میکنه میگه نه از نظر من عرف این با اون این حکم این مشکوک با اون متیقن شیء واحد، اونجا جاری میشه. این هم خلاصه جواب اولش. حالا بخونیم جواب اول رو. روی این رو شرط رکن سوم میفرماید که وقد ترتب على هذا الركن عده امور، مترتب شده بر این رکن، بر این رکن سوم چند امری، از جمله از همین شبهه در شبهات حکمیه، شبهه جریان استصحاب در شبهات حکمیه. نذکر منها، ذکر میکنیم ما از اون عده امور، این اولین اولش اینه، منها ما قد لوحظه، اون مورد است که به تحقیق لحاظ شده، از این که لحاظ شده یعنی آقایون در نظر گرفتن، اشکال کردن بعضیا، من ان هذا الركن يمكن تواجده، ممکن است موجود باشد این رکن سوم و شرط سوم در شبهات موضوع، چون در شبهات موضوعیه حکم جزئیه، این حکم جزئی روی همین پتو بود دیروز، الانم روی همین پتو بار میکنیم، این عین اونه، قضیه متأخره با مشکوکه شیء واحده. به انت شک فی بقای نفس ما کنت علا یقین منه، به اینکه شک کنی تو در بقای نفس اون چیزی که بودی بر یقینی از اون شيء. این درست در شبهات موضوعیه استصحاب جاریه. ولكن من الصعب، ولكن از جمله مشکلات نظر به رکن سوم، ولكن نظر به رکن سوم از جمله مشکل است ملتزم شدن به وجود استصحاب در شبهات حکمیه، چون در شبهات حکمیه قضیه متیقنه با مشکوکه شیء واحد نیست، و الا اگر یقین داشته باشیم که یک شیء واحده اونجا اصلا شکی در حکم نیست، قطع به حکم داریم، برای اینکه حکم کلی جعل شده و تا روز قیامت هست، مگر اینکه احتمال نسب بدیم در احکام کلیه اصلا شکی در حکم کلی وجود نداره مگر از یه طریق. طریق چیه؟ احتمال بدیم که شارع اینه نقص کرده باشه، دیگر اصلا کسی شک نداره در حکم کلی، مگر کسی شک داره که نماز وجوبش از بین رفته باشه؟ نماز یومیه، نماز واجبه تا قیامت، روزه واجبه تا قیامت، حج واجبه تا قیامت، خمس واجبه تا قیامت، زکات، همه اینها احکام کلی، در احکام کلی کسی شک نداره، مگر اینکه احتمال بده که ممکنه بعد از این وجوب روزه نقص شده باشه از طرف شارع، و احتمال نقص هم که در زمان بعد از ختم رسالت نیست دیگه، هر چه نقص شده در زمان خود حضرت رسول خاتم، یا اقلش در زمان ائمه، بعدش دیگه نقص وجود نداره. پس در شبهات حکمیه با حفظ موضوعش یقین به بقای حکم داریم، اونجا شکی نداریم تا جا برای استصحاب باقی میماند. چی میگین شما آقا؟ و ذالک، چرا اینجا مشکل استصحاب؟ لأن الحكم المجعول، یعنی حکم کلی مثل وجوب نماز، وجوب روزه، اینا، این حکم کلی الهی تابع فی وجوده لوجود القیود المأخوذه فی موضوع، تابع است در وجود خود مر وجود قیودی که اخذ شده در موضوع، مادامی که این موضوع با تمام قیودش باشه قد داریم که این حکم باقیه و الی یوم القیامه اصلا شکی نداریم عند جعلی. فاذا كانت هذه القيود كلها متوفره، این قیودی که در موضوع اخذ شده اگر همش متوفر باشد و محرز باشد و موضوع سر جاش باشد، موضوع همون موضوع قبلی الان هم همونه، عین همونه، خب اگر اینجوری باشد فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول، امکان نداره ما شک کنیم در حکم کلی الهی مگر از طریق نص، که اونم احتمالش وجود نداره در مانند فی، و مادامت باقیه و معلومه، مادامی که اون خصوصیات موضوع قیود موضوع همش باقی هست و معلوم است، فلا یمکن الشک فی بقاء الحکم المجعول، امکان نداره شک در بقاء حکم مجعول. مثلا آقا یقین داشتیم دیروز که برای مسافر دو رکعت نماز واجب، امروز شک کنیم که آیا مسافر دو رکعت واجب بش یا چهار رکعت، اینجا شک نداریم مادامی که مسافر مسافره، قید موضوع محرزه، خب یقین داریم که تا روز قیامت وظیفش باری کنه فی بیان حکم المجعول. و انما یتصور الشک، خب پس کی در شبهات حکمیه کلیه ما شک میکنیم در بقای حکم؟ وقتی یک تغییری در موضوعش حاصل شد، اگر تغییری در موضوع حاصل شد رکن سوم به هم خوردیم، رکن سوم چی بود آقا؟ و انما يتصور الشك در بقای حکم کلی بعد اليقين به حدوث اون حکم کلی، کی؟ انما يتصور اذا احرز المكلف، زمانی که احراز کند مکلف در بدايه ان القيود كلها موجوده، اول احراز کند که تمام قیود موجوده، مثلا در زمان حضور ائمه میدونه که موضوع وجوب نماز جمعه با تمام شرایطش پس موضوع وجوب نماز جمعه چی آقا؟ مکلفی باشه، قدرتی بر حضور داشته باشد و از جمله ائمه بین مردم حاضر باشه، یعنی زمان حضور معناش اینه، یعنی در زمان حضور معصوم ائمه، خب این یقین داشت که نماز جمعه واجب. خب ثم اختلت خصوصیتو، بعدش مختل شد، از بین رفت خصوصیت من الخصوصیات الموضوع فی الاسنا، یک قیدی از موضوع از بین رفت، خب قید موضوع اگر از بین رفت الان شد موضوع دیگر، و الان ولذا ما مشک میکنیم که اون حکم کلی در این موضوع دیگر هم باقیه یا باقی نیست، این موضوع یکی نیست که. و احتمال المکلف، و احتمال بدهد مکلف، واحتمل المكلف ان تكون هذه الخصوصيه، این خصوصیتی که از بین رفته، من تلك القيود، شاید خصوصیت حضور زمان امام از قیود موضوع وجوب جمعه باشه. خب اگر از قیود موضوع وجوب جمعه باشه، با این قید موضوعش از بین، با رفتن این قید موضوعش هم از بین رفته دیگه. فانه انجاست که ما سوف یشک، شک میکند مکلف در این هنگام، در این هنگامی که یک خصوصیتی از بین رفت و احتمال میده شاید این خصوصیت قید موضوع بوده و جزء موضوع بوده، با رفتن او کل موضوع از بین رفت. فی بقاء الحکم المجعول لاحتمال انتفاء قیدی، و در این فرض استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای انتفاء رکن سوم. حالا خودش مثال میزنه، و مثال ذلك ان یکون الماء متغیرا بالنجاسه، آب متغیر شده به نجاست، فیعلم بنجاستهی، انسان یه علم پیدا میکنه به نجاستش. خب الماء المتغیر، مراد از ماء المتغیر یعنی کر متغیر، نجس. آب کر بود، ما متغیر شده بود، نجس بود یعنی. این حکم کلی الهیه دیگه، با عنوان حکم کلی آب کر متغیر در شریعت جعل شده قانون که نجس. خیلی خوب، این نجس. بعد این تغییرش خود به خود از بین رفته، نه به واسطه علاج. یه وقتی واسطه علاج دوایی میزنه، چیزی میزنه که از بین بره، یه وقتی نه، یه روز دو روز در مقابل آفتاب میمونه تا اینکه تغییرش از بین میره. ثم زال التغیر، ثم یزول التغیر الفعلی، زائل شده تغییر فعلی. الان که بعد از آن که این کر دیروز نجس بود به خاطر که متغیر بود، الان تغییرش از بین بگو رفته، الان شک میکنیم این پاکه یا نجیز. اینجا ببین موضوع باقیه یا نه. آقا دیروز کدوم آب پاک بود؟ بگو همین آب. دیروز کدوم آب نجیز بود؟ آقا بگو همین آب. نه، نه ذات این آب، بلکه این آبی به عنوانی که بوی بد داشت یا به عنوانی که رنگ نجس را به خود داشت یا به عنوانی که طعم نجس را داشت، به اون عنوان آب نجس بود. الان که اون عنوانش از بی رفته، یه چیز دیگر شده، الان یه آب غیر از اون آب. به دقت عقلی چرا شک میکنیم در بقای نجاست؟ لاحتمال ان فعلیت تغییر قید فی النجاسه، احتمال میدیم که این فعلیت تغییر قید باشد در موضوع نجاست، یعنی نجاست حکم شرعیه. موضوع چیه؟ بر چی بار شده آقا؟ البته یه جزی موضوع خب آبه، ذات آب، درست قبول دارم. آب کدوم آب؟ قید دومی موضوع این است که آب، و حالا که این کر الان متغیر نیست. لاحتمال ان فعلیت تغییر قید من نجاسه، در نجاستی که جعل شده شرن. و فی هذه الحاله لو لاحظ المکلف بدقه، و در این حالتی که احتمال میده شاید تغییر جزء موضوع نجاست باشد، خب اگر مکلف به دقت نگاه کند که آیا راستی قسم حضرت عباسی ای آب همون عین آب دیروزه یا نه، لو لاحظ المکلف بدقه، خیلی دقیق بشه به حدی که عینکش رو هم بزنه به چشمش، با عینک نگاه کنه ببینه این آب رو به دقت. لو لاحظ المکلف بدقه قضیته المتيقنه و قضیته المشکوکه، قضیه متيقنه اش را و با قضیه مشکوکه اش به دقت نگاه کند، چی میبینه آقا؟ بگو لرآهما، میبیند هر دو تا را مختلفین. برای اینکه قضیه متيقنه اش چی بود آقا؟ این آب به قید رنگ بد نجس بود یا به قید بوی بد نجس بود. خب این مخدی متقنش، مشکوکه که الان شک داره نجسه یا نه، چیه؟ آبیست بدون قید اینکه بوی بد داشته باشد یا طعم بد داشته باشد. لأن القضیه المتيقنه هي نجاسه الماء، درست آب، آب بود موضوعش، منتها آبی که با این قید بود، المتصف بالتغیر الفعلی. و القضیه المشکوکه، الانی که شک داریم در طهارت چی شک داریم آقا؟ المشكوك هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، فكيف يجري الاستصحاب؟ ای عیناً شبیه قیاس میشه آقا، قیاس همینه دیگه، حکم مشابه را به بله این آب شبیه آب دیروزه، رفیق آب دیروزه، اگر ما بگم این آبم نجسه این میشه قیاسی استصحاب نمیشه. وقد ذكر المحققون و ذکر کرده محققون ان الوحدة المعتبرة، وحدتی که اعتبار شده که باید قضیه متیقنه و مشکوک واحد باشد بین المتیقن و المشکوک، آیا این وحدت چی وحدتی آقا؟ بگو، عقلی، عرفی یا لسان دلیل؟ صاحب کفایه سه تا احتمال را مطرح میکنه. بعد میفرماید که نه، معیار در وحدتی متیقن و مشکوک معیار عرف، نظر عرف، نه لسان دلیله، بگو، نه دقت عقلی. گاهی در دلیل یه قید را آورده، خب ما باشیم و ظاهر این دلیل، خب به مجرد این قید از بین رفت خب موضوع تغییر میکنه، ولیکن اهل عرف این قید را از جمله حالات میبیند نه از جمله بگو خود موضوع. مثلا فرض که در لسان دلیل آمده گفته اکرم زیدن المعمم، خب ما باشیم لسان دلیل چی گفته آقا؟ معمم جزء موضوع دیگه، ذات زید یا علم زید نیست تنها، بلکه زید است به قید ما، ولیکن با عرف اگر نگاه کنیم میگه بابا نه، این وصف معمم به خاطری که او غالبا عمامه دارد، این وصف غالبیه، این دخالتی در موضوع نداره، عمده موضوع وجوب علم زیده، کاری به عمامش نداره، یا به عینه که حضرت عالی مثلا کاری نیست. احسن تو ما همینه میگیم لسان ندده، بله خب میگم دیگه، خب همینجا فرق شد بین وحدت عرفی و وحدت لسان دلیل، طبق لسان دلیل اینجا موضوع تغییر کرده، زیدی به عمامه با زیده چون در لسان دلیل عمامه اخ شده بود، ولیکن در وحدت عرفی ابدا، برای اینکه عرف اون عمامه ولو در لسان دلیل آمده، ولیکن او به عنوان یک حالته نه به عنوان یک قید. ولذا می فرماید والقضیه المشکوکه، کجا شد آقا؟ آها کجا؟ والقضيه المشكوكه في هي نجاسه الماء الذي ذل عنه خود درست الفعلي فكيف يجس. وقد ذكر المحققون، محققون از علما ذکر کردن که ما اصل رکن سوم را قبول داریم، باید وحدت باشد، ان الوحد منتها وحده المعتبره بین المتيقن والمشكوك ليس وحده حقيقيه، وحدت حقيقي که به دقت عقلی ای عین او گفته شود، این مشکوک عین اون متیقن گفته شود، نه وحدت حقیقی مبنی بر دقت و استيعاب از تمام جهات من جميع الجهات ای عین او گفته شود، نه این ما شرط نمیدانیم، رکن سوم این نیست. رکن سوم کدوم وحدت آقا؟ باریکلا، بلکه رکن سوم وحدت عرفیت على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع، اگر مشكوك ثابت باشد در واقع، لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق، این عرف این ثبوت بقا را این بله این ثبوت الان را اعتبار میکند اهل عرف، این بقا برای ما سبق، یعنی کشش اونه، ادامه اونه. اگر گفت مثلا یه کره که دیروز پاک بود و یک کیلو اضافه بود به حد اعلایش بود، امروز یک کیلو ازش بگو کم شده، خب در نظر عرف اگر بگم که این آبم پاکه، اهل از عرف سوال کنیم این پاکی، پاکی غیر از پاکی دیروز یا همون ادامه پاکی دیروز؟ میگه ادامه پاکی دیروز. چرا؟ برای اینکه این آب عین آب دیروزه به نظر اهل. لا حدوثا لشيء جديد اذ كلما صدق على المشكوك زیرا که هر وقتی که صدقت بر خود آب، این که این آب همون آب دیروزه، بقا اون عرفن للمتيقن، خب هر وقت که خود آب امروز آب دیروز عین آب دیروز گفته شد، طهارت آب امروز هم بقای طهارت آب بگو دیگه، بقای طهارت دیروز میشه، حکمش هم یکی میشه. وقتی موضوع یکی شد حکمش هم یکی میشه. از کل ما صدق علی المشکوک، بر مشکوک صدق کند، این که این بقای عرفن برای متيقن منطبق میشه بر عمل به شک. این که این اگر ما عمل به شک کنیم دست از طهارت امروز برداریم، این نقض است مر یقین به طهارت را، یقین به شک. بله، فیشمله دلیل الاستحباب، پس او را شامل می شود دلیل استحباب. ولا شک فی ان الماء المتغیر، شکی نیست در این که کر متغیر اذا کان نجسن، بعد زمانی که بود قبلا نجس، بعد از آن که این تغییر زائل شد، فلیس هذه النجاسه عرفن، از نظر عرف اگر سوال کنیم این نجاست نیست مگر امتدادا للنجاسه المعلومه، این امتداد برای همون نجاسه. از عرف سوال که آقا این کر بود دیروز، کر بود متغیرم بود دیروز نجس بود، همین حوزت اینجا دیروز متغیر بود و نجسم بود، امروز تغییرش از بین رفت، یک کمی صاف شده رنگش یا بوش یا مزهش یک کمی صاف شده، ولی آب عین همون آب. امروز اگر این نجس باشه، از عرف سوال کنیم این نجاست امروز تازه پیدا شده یا این همون ادامه نجاست دیروزه، چی میگه اهل عرف؟ باریکن و این کانت نجاستان مختلفتین، ولو که این دوتا نجاست دیروز با نجاست امروز به دقت عقلی دو حکمه و دو موضوع دارد. نجاست دیروز موضوعش المتغیر بود، نجاست امروز موضوعش ذات این حوزه. فی بعض الخصوصیات و ضروب فیجی استصحاب علا کلن، در جاهایی که اهل عرف موضوع را یکی میبیند اونجا استصحاب در شبهات حکمیه جاریه. نعم بله، حتی بعضی قیود و حالات در موضوع اگر تغییر بکند، حتی در نظر اهل عرف هم احتمال تغییر موضوع میره، اونجا دیگر استصحاب جاری نمیشه. نعم بعض القیود تعتبر عرفن، اعتبار میشود لحاظ میشه عرفن مقومتا للحکم، مقوم حکمه. به چه معنا؟ یعنی اون حالت در از اجزاء موضوع در نفس موضوع داخله، نه از حالات موضوع، ملتفتین؟ نه از حالات موضوع. و منوعت له و تنوع کننده مر حکمه، یعنی این قید است که این قید نباشد یک حکمه، قید باشد حکم دیگریه دیگه، با بودن قید با نبودن قید هر دوتا حکمش یکی نیست. از این جد میگه منوعت للحکم الا نحو یرى العرف، بر نحوی که میبیند عرف، ببیند عرف، ان الحکم المرتبط بها، حکمی که مرتبط به این قیود، مغایرا للحکم ثابت بدون القیود، مغایر است با حکمی که ثابت بدون بگو قیوده. مثلا مثال عرفی خوب، کما فی وجوب اکرام الضیف المرتبط بالضیافه، واجبه بر ما آقا اکرام کنیم ضیف را، مهمان، مهمان آمده خانه ما، بر ما اکرامش واجبه. خب موضوع این وجوب اکرام شما سوال میشه چی آقا؟ چی؟ زنده؟ اکرام که متعلقه، متعلق وجوبه، موضوع وجوب اکرام کیه؟ ضیف دیگه، عنوان ضیفیه، کسی به مهمان ما گفته شود که بر ما اکرامش واجب باشه و الا مهمان ما گفته نشود، خب بر ما اکرامش واجب نیست. خب این زید دیروز به عنوان مهمان بر ما وارد شد، اکرامش بگو واجب. امروز از خانه ما در رفت، رفت خانه همسایه ما، بگو دیگه الان دیگه مهمان بودنی بر ما از بین رفت، ولیکن فقیره. الان اگر گفتم بازم بر ما اکرامش واجبه، به خاطری که نه ضعیف، فقیره. خب از عرف سوال کو آقا جان، این وجوبی اکرامی الان همون وجوبی اکرامی دیروزه یا نه، یا دو تا وجوبه؟ باریکل. اینجا دیدیم که عرف با اینکه ذات موضوع همونه، دیروز که بر ما اکرام واجب بود، اکرام کی واجب بود؟ هم پدر سوخته زید، درسته نه؟ امروز هم که اکرامش واجب، اکرام کی واجبه؟ همون پدر سوخته زید واجبه. ولیکن در عین حال اهل عرف دوتا میبیند، دوتا موضوع میبیند. برای اینکه دیروز وجوبی که داشت به عنوان ضعیف بودن داشت، بو یک وجوبه. امروز هم اگر وجوبی دارد، وجوبش به عنوان فقیر بودنشه و این یه وجوب دیگریه. خوب مثال آورده ایشون ها، مثال واضح عرفی، کما فی وجوب اکرام ضیف المرتبط به ضیافه، که مرتبط به ضیافت بود. فان الضیافه قید منوع، ضیافت و مهمان بودن قید است که حکم را تنوع میکند، دو نوع میکند، یعنی دو تا وجوب را دو حکم میکند. فلو وجب علیک، اگر واجب شد بر جناب عالی، ان تکرم ضیفه، که در تمام عمرت اکرام نکردی ها، ان تکرم ضیفه که بعد خروجی من ضیافتک، بعد از آن که از اکرام بکنی به عنوان فقیر بودنش مثلا، بله، من ضیافتک، ایضا به وصفه فقیرن، بعد از آن که از ضیافت هم خارج شد، بازم اکرامش واجب باشد به عنوانی که او فقیره. این وجوب اکرامش الان به عنوان فقیر، لا یعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اکرام دیروز. استمرار وجوب اکرام دیروز گفته نمیشه، دیروز یه حکم بود، بگو امروزم یه حکم جدید است. من اینجا دیگر نقصت نمی کنه، چون وحدت محرز نیست. نه، یقین دارم به عدم وحدت، اون یه موضوع بود، اینم یه موضوع، بل وجوبا آخره، لأن الضیافه خصوصیت مقومت، خصوصیت مقوم و منوع بود. فإذا كنت على یقین من وجوب اکرام الضیف، اگر تو بودی که یقین داشتی بر این که اکرام ضیف بر شما واجبه و این زید پدر سوخته هم ضیف شما شده، ضعیف وارد شد بر شما و اکرامش هم بر شما واجب، ایره یقین داشتی، یقین به حدوثی وجوب داشتی، بعد و شککت، بعد شک در وجوب کردی، بعد از اون که از ضعیف شما رفت خارج شد، و شککت فی وجوب اکرامه بعد خروجه من ضیافتک، بعد از اون که از مهمان بودن شما خارج شده، خب مع ذلک شک میکنی که شاید واجب الاکرام باشه. چرا آقا؟ باریکلو به اعتبار فقری، اینجا لم یجری استصحاب الوجوب قطعا، اینجا دیگه جای استصحاب نیست، به خاطر که رکن سوم از بین رفت. لان الوجوب المشکوک هنا، در اینجا وجوبی که روی زید آمده به عنوان فقیر، این وجوب مغایر للوجوب، این مغایر با اون وجوبی که روی زید آمده بود به عنوان ضعیف بودن، مغایر للوجوب المتيقن، ولیس استمرارا له لا عقلا، بگو، ولا عرفا. خب و هاکذا نخرج به نتیجتین، می فرماد ما به این نتیجه رسیدیم آقا، و هی اون نتیجه اینه، ان القیود للحکم، قیودی که برای حکم اخذ می شود، بله، علا قسمین عرفان، دو قسمه، بعضی قیودی است که در نظر عرف جزء موضوع حساب می شود، بعضی قیودی است که در نظر موضوع، در نظر عرف از حالات موضوع، داخلی در خود موضوع دخالت در اصل موضوعیت ندارد، از قبیل حالات موضوع. اگر این قیودی که از قبیل حالات موضوع اینا از بین بره و ما شک کنیم حکم باقیه یا نه، اینجا می توانیم استصحاب کنیم، برای اینکه اگر استصحاب کردیم این حکم استمراری اون حکم دیروز عرفن. اما در جایی که نه، قید حکم دخالت در موضوع داشته باشد، با رفتن اون قید خب اصل موضوع از بین رفته، اون وقت ما اگر این حکم رو الان باقی نگه داریم، این بقای حکم دیروز گفته نمیشه، این حکم جدیده. وهي ان القيود للحكم على قسمين عرفان، دو قسمه، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، یک قسمی از قیود حکم قیودی است که اعتبار میشد مقوم و منوع، مثل همین قید ضیافت، اکرم ضیفک، زید آمده بر ما مهمان شده. اینجا ذات زید واجب الاکرام بر ما یا نه؟ زید به عنوان ضعیف، این ضعیف یک قید حکم و از اون قیود حکم است که حکم را منوعه، دو قسمت میکنه، وجوب زید به عنوان ضعیف یا وجوب، بگو وجوب اکرام زید به عنوان چیزی دیگر غیر از ضعیف بودن، او وجوب دیگری یا حکم دیگریه. فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، ايه قسم مثل همین زي، وقسم ليس كذلك، قسم دیگر اینه که این همچنین نیست، از حالاته و در خود حکم دخالتی نداره. اکرم زیدا المعمم و کل ما نشع الشک من القسم الاول، هر وقت که نشأت بگیره شک از قسم اول، قسم اولی که اون قیدی که از بین رفته، اون قید در نظر عرف منوع حکمه، یعنی دخالتی در اصل موضوع دارد. اینجا لم یجد الاستصحاب، استصحاب جاری نمیشه. و کل ما نشع من القسم الثانی جرا. و علما خصوصا مدرسه مرزا نائینی رضوان الله تعالی علی، این دو جور عنوان و قیود حکم را به حیثیت تعلیلیه و تقییدیه نامگذاری کرده. و نعم ما قالو، خوب یاد بگیره. و قد یسمى القسم الاول بالحیثیات تقییدیه، قسم اول را نامیدن به حیثیات تقییدیه، یعنی این مثل عنوان ضیافت، قید ضیافت، قید ضیافت حیثیت تقییدیه، یعنی قید موضوعه، با رفتن این قید موضوع از بین میره، موضوع جدید میاد، ولذا اینجا دیگر استصحاب معنا نداره. اما اون قسم دیگر از قبیل معمم بودن و اونها، اونها رو میگن القسم الثانی بالحیثیات تعلیلیه، این قید قید حکمه، نه به معنای این که جزء موضوع حکمه، موضوع نه، این در موضوع دخالت. پس چی جور قید حکمه؟ احتمال میدیم شاید علت حکم این باشه، یقین نداریم، نه احتمال میدیم ها، همین. نه اون موضوع میشه، اون یه موضوع میشه، نه اون موضوع میشه، بله در قسم دوم، بله معمم، نه لعنه معمم، اگر بگو اون تصریح از ظهور آقا جن، چی میگی تو؟ خودت به دست میاری، خودت به دست میاری، هر جو به دست آوردی که یقین پیدا کردی این علت، خو حکم همون طوری که به انتفاع موضوع منتفی میشه، به انتفاع علتش هم منتفی میشه. ولیکن شک داریم که آیا این صفتی که از بین رفته، آیا این علت حکم هست یا لعل علت حکم بوده حدوثاً، علت حکم بقاءن نیست، وقتی حکم را حادث کرد بعد از آن که خود این علت از بین رفت، حکم سر جاش، اینجا جا برای استصحاب میمونه، وقتی شک کردیم استصحاب میکنه حکم. و اما رکن الرابع و الاخیر، و اما رکن چهارم در باب استصحاب، اینش خیلی شیرینه ها و عوام فهمم هست. فقط بینه یا یبینه به احدا صیغتین، این رکن چهارم به یکی از دو تا صیغه بیان شده. حالا از آقا سوال کنیم رکن چهارم چی بود؟ میگه من یادم رفت. گفتیم که بله، اون متیقنی را که الان استصحاب میکنیم بقاعش را، اون باید در مرحله عمل اثر عملی داشته باشه، و الا اثر عملی نداشته باشه اونجا استصحاب معنا نداره. مثلا فرض کن جایی که اثر عملی معنا ندارد و اونجا استصحاب معنا ندارد و تعبدی و استصحاب، پارسال بنده یقین داشتم که این سالون طولش چند متر، تخمین میزنین آقا؟ پارسال بنده یقین داشتم که طول این سالون 25 متر. این متیقنی ما، متیقنی من چی شد آقا؟ 25 متر بودن این امسال شک کردم که یک کمی دیوار را جلو آوردن 20 متر شده، یا همون 25 متر باقی. اینجا استصحاب کردم 25 متر بودن این سالون را. اینجا شاره به من بگوید که ایها المکلف، بر تو واجبه که نقص نکنی، یقینی به 25 متر را به شکی به 25. الانم بنا بگذار بر این که 25. خب این بنا گذاشتم ثم موضوع چیکار میشه؟ چه اثر شرعی داره؟ بگو. به جهنم جا بشه یا نشه به من چی مربوطه؟ اینه که اینجا استصحاب معنا نداره. این رکن چهارم ها مزهش اینجا بود. الاول ان الاستصحاب یتوقف جریانه. بله صیغه اولش اینجور گفتن استصحاب توقف داره جریانش بر این که بوده باشه مستصحب حکم شرعی خودش حکم شرعی باشد که خیلی خوب وجوبی نماز را استصحاب میکنه. وجوب خودی وجوب مستصحبه، خودی وجوب خود گردنگیری ماه، اثر عملیش اینه که ما را فورا پا میکند برای عمل وجوب. درسته یا نه آقا؟ نه خود وجوب که از تنجیز و تعذیر بالاتره دی. او موضوعا یا این که نه آقا خود مستصحب چیزی رو که ما استصحاب میکنیم نه این حکم شرعی نیست، ولیکن موضوع حکم شرعیه که وقتی این موضوع رو ما استصحاب کردیم حکم شرعی سرش بار میشه، بازم نتیجتا گردن ما رو میگیره، بازم اثر عملی داره. یترتب علیه الحکم الشرعی لانه، برای اینکه اذا لم یکن کذلک، اگر مستصحب چنین نباشه، یعنی نه خودی مستصحب حکم شرعی باشد و نه موضوعی که اثر شرعی داشته باشد، هیچ کدام نباشد، یعتبر کجاست آقا؟ یعتبر اجنبی ان شرعی، دیگه کار به شرعی نداره که شرعی بگوید بنا بگذار که این سالون 25 متره یا کوه دماوند سر جاش هست. پارسال یقین داشتیم که بود، امسال شک میکنیم هست یا نیست. لا تنقشاره بر ما دستور بدهد که لا تنقذر یقین راجع به کوه دماوند، لا تنقذر یقینه این کاری به ارتباطی به شاره به جنبه شارعیت شاره اصلا ارتباطی نده. فلا معنا لصدور تعبد منه بذلك، معنا نداره که صادر بشه تعبد و دستور از شاره به این که کوه دماوند سر جاش هست یا نیست برای ما دستور بدهد. این یک صیغه برای بیان رکن چهارم. رکن چهارم این شد که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوعی که اون موضوع دارای حکم شرعی. ولیکن اینجور به این عبارت بیان کردن مشاکل زیادی پیدا شده که باید ما این عبارت را تغییر بدیم. اصل رکن چهارم رو قبول داریم ها، اونطور نه به این عبارت، به یه عبارت عشانتر قبول کنیم. و هذه الصيغه، این صيغه و این تعبیر برای شرط چهارم تسبب عده مشاکل، سبب شده چند تا مشکل را. منها یکی از اون مشاکل اینه کیف یجری استصحاب و عدم تکلیف، چگونه جاری میشه استصحاب عدم تکلیف؟ آقا گیر کرد آقا، تا دیروز برای ما مثلا فرض کن نمازی در رکعتی در ساعت ده صبح واجب نبود، امروز شک میکنیم واجب شده یا واجب نشد، اصحاب میکنیم عدمی وجوب نماز در رکعتی را. خب این عدمی وجوب، عدم که عدمه، نه حکم بگو نه موضوع است که این موضوع دارای اثر شرعی باشه، خب باید اصحاب عدمی حکم جاری نشه، برای اینکه با این صیغه ای اول نمی سازه ها. کیفیت یک، عدم تکلیف، مع ان عدم تکلیف ليس حکما، عدم تکلیف حکم نیست. اگر گفتی عدم تکلیف حکم نیست پس چی آقا؟ من گیر کردم، زود بگو ها، امتحانی هوشه که سالبه به انتفاع موضوع. عدم تکلیف ليس حکما، حکم نیست، بل عدم الحکم. عدم تکلیف و حکم یکیه ها، عدم تکلیف حکم نیست، چیه پس؟ بگو ای باریکلا، چرا نمیگی ها؟ بخواستم همینه بگوی نگفتی که ولا موضوع لحکم، و موضوع حکمم نیست. یه مشکله. مشکله دیگر آقا، و منها انه و جمله مشکلات اینه که کیف یجری استصحاب و شرط یجری استصحاب شرط الوجوب، چگونه جاری بشه استصحاب شرط واجب و قید واجب که طهاره، طهارت رو استصحاب کنیم. تا طهارت را بنابر این که فرض فرمایید کما هو مورد روایت، مورد روایت همین صحیحه ای که در باب اسراف خواندیم، چرا داشت ذرا را باید اسراف میکرد؟ وضو رو دیگه، لا ینخذ الیقینه. خب وضو، طهارت، طهارت بنابر این که ما طهارت را حکم شرعی بگو ندانی، امر تکوینی بدانی. خب آقا شک داره که طهارت دارم یا طهارت بگو ندارم، لا تنقض الیقینه، میشه استحاب میکند بقای وضوش رو. خب این بقای وضو ای چی شد آقا؟ ای که خودش حکم شرعی نیست، وضوئه، وضو که نه وجوب نه حرمت نه باحی نه کراهت، یکی از احکام، گوش کن، یکی از احکام خمسه نیست. خب موضوع ازا حکم شرعی هم نیست، برای اینکه وضو اون که موضوع صاحب حکم شرعی نماز، نماز واجبه، وضو که واجب نیست، وضو شرط نماز، وضو که مستحب. ها خب قید واجبه، قید طهاره، رنگ طهارتی، نه غسلات و مساحات خارجی. بازم که به ضررت حرف زدی آقا، به دست خودت چیز خودت رو کندی ها. گوش کن، گوش کن آقا، گوش کن، دم مزن. کما هو مورد روایت فإن قید الواجب که همون وضو باشد، که قید نمازه دیگه، درست یا نه آقا؟ وضو، وضو شرط نمازه، تعبیر فقها در باب شرط قید تعبیر میکنن، قید واجب. خب این قید یک وقتی در امتحان پارسال رسائل آمده بود، ها نمیدونم کی کسی از آقایون امتحان رسائل دادن یا نه، نوشته بود در اون امتحان که بله شرط را تعبیر شیخ انصاری، شرط واجب رو تعبیر دیگری که شیخ در رسائل دارد چیه؟ در رسائل یا در مکاسب؟ نمیدونم در سوال مکاسب آمده بود یا در سوال رسائل. آقایون بلد نبودن، هیچ کسی از اکثر آقایونی که امتحان داده بودن بلد نبودن که تعبیر دیگری از شرط چیه. خب پر واضحه تعبیر دیگری چیه؟ قید واجب. سوالای گمراه کننده بود. نه من از ایران دیدم، از این رفقای دست خودم بود. نه نه من رسائل دیدم یا مکاسب نمیدونم، برای اونها رو ندیدم، شاید برای اونها مشکل تر از این باشه. خب اینم که تمام شد آقا. فإن قید الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم در مسئله همین وضوء نماز، فإن الحكم إنما يترتب على قید الوجوب، مترتب بر قید وجوب نه بر قید واجب. وجوب کی میاد گردن ما رو میگیرد؟ وقتی بالغ شدم، بلوغ شرط وجوبه، درست یا نه آقا؟ اما کی نماز واجب میشه؟ وقتی وضوء دارم. نه، وجوب نماز مترتب بر وضو داشتن نیست، وضو داشته باشی نداشته باشی با نماز گردنت رو میگیره واجب. و من هنا وضعت الصيغه الاخرى، و از اینجا دیدن که این صيغه اول خیلی چی نیست ها، معلوم شد یا نه آقا؟ مشکل گشا نیست، و لذا وضعت، وضع شد از صيغه الاخرى، همین شرط چهارم به یک بیان زیباتری، و اون بیان زیباتر که مختار مرحوم شهید صدر ها اینه، و اینه تا آخره دارد در بقیه کتاباش در درس خارج اینایش هم این تعبیر رو داره. ان الاستصحاب، ما این میگیم آقا، ما میگیم در استصحاب شرط نیست که مستصحب یا حکم شرعی باشه خودش یا موضوع دارای حکم، نه، بلکه میگه مستصحب یه چیزی باشد که به عمل مکلف مربوط باشد، یعنی عمل آور باشد. ما کاری به این نداریم که دقیقا اون مستصحب حکم گفته بشه. بگو گیر کرد آقا، بله، یا موضوع زی حکم گفته بشه یا نه. ما تابع اونا نیستیم آقا، ما بله چجوری بحث منطقی را بحثی از او را عارضی است، ما اهل منطقیم آقا، ما استصحاب را در جایی میخوایم که یه عملی بهش یه تحرک عملی بهش بار بشه، حالا اسمش حکم شرعی باشد یا نباشه. بهترین توجیه این اینه که ایشان فرمود. الثانی ان الاستصحاب يتوقف جرانه جرایانه على ان يكون الاثبات الحاله السابقه في مرحله البقاء، برای اثبات حالت سابقه در مرحله بقا. ان يكون چی؟ ان يكون آقا، ان يكون اثر عملی، فقط اثر عملی داشته باشه، حال اسمش حکم گفته بشد یا نشه. ای صلاح، مراد از اثر عملی هم اینه ها، صلاحیت برای تنجیز و تعذیر. بله؟ آها نه، ای درسته، ای صلاحیت تنجیز و تعذیر، صلاحیت تنجیز و تعذیر رو داشته باشه. و هذا حاصل، و این حاصل در موارد استصحاب عدم تکلیف، در موارد استصحاب عدم تکلیف. خب الان شک دارم که نماز در رکعتی بر من واجبه یا واجب نیست، هی دار گرگر بدنم میلرزه که من بادا واجب باشه روز قیامت عقاب بشم، استصحاب میکنم عدمی وجوب را. این استصحاب عدمی وجوب چی اثری عملی آورد بر من؟ عذر آورد دیگه، اطمینان آورد برای من، امان آورد، امان خط داد. ما همین مقدار در باب استصحاب، بیشتر از این چیزی که ما نمیخوایم. و هذا حاصل فی موارد استصحاب عدم تکلیف. این اثبات عدم تکلیف بقاعا، اگر ثابت کردیم که این نمازی در رکعتی بر من واجب نیست الان، بله هر وقت هم شکردیم دوباره استصحاب میکنیم عدم وجوبش را. خب این معذر برای من عذر آورده، امان آورده، برات آزادی آورده. و کذلک فی موارد استصحاب قید الواجب، در قید واجب هم همینجور استصحاب میکنیم وضو را، ملتفت یعنی. فإن اثباته بقاء معذر فی مقام الامتثال. بله گفتم که بنابر این که حکم از این نباشد، آخر توی گوش نکردی که بحث شیخ انصاری حکم از این نمیداند، اینا از امور تکوینی میداند و مرحوم شهید هم ظاهرا از امور تکوینی میداند، نه حکم از این را طهارت و نجاست را. بس یا بخوانیم آقا؟